اصول محرزه این عدد کافی است برای قیام اصل محرز، مقام قطع موضوعی که مأخوذ علی وجه طریقیه است. به اینکه آقای آخوند فرمودن مستلزم جمع بین لحاظین، لحاظ عالی و استقلالی است، گفتیم مردوده. بنابراین اگر فرض کردیم در یک موضوعی از موضوعات قطع عقص شده بود ولیکن به وجه طریقیت، مثل اینکه در جواز تقلید قطع به اجتهاد مرجع و عدالت مرجع عقص شده، حالا اگر بنا شد که به وسیله استصحاب کردیم بقای ملکه اجتهاد را و یا عند شک استصحاب کردیم بقای ملکه عدالت را، حکم به جواز تقلید ثابت خواهد شد. زیرا گرچه موضوع جواز تقلید عبارت بود از علم مقلد به اجتهاد مجتهد و عدالت مرجع، ولی چون این علم به وجه طریقیت عقص شده بود نه به وجه صفتیت، بنابر این اصول محرزه مثل استصحاب یا اصول دیگری از قبیل اصالت و صحه قائم مقام این قطع خواهد شد. ولی فضلای محترم یک جا استثناء میشه و اون موردی است که اگر بنا باشه اصل محرز قائم مقام قطع شود، اعتبار قطع در موضوع لغو باشه. اگر اینطور شد، برای خروج از لغویت کلام حکیم ناچار میگیم اصل محرز قائم مقام آن قطع موضوعی طریقی نخواهد شد. مثلا در رکعتین اولتین یا در نماز صبح اعتبار شد علم مکلف و علم مصلی، باید مصلی نسبت به این دو رکعت قاطع و عالم باشه تا بتوان نماز او محکوم به صحت باشه. و رضا گفتن اگر شخصی مثلا در نماز صبح شک کرد بین رکعت اول و دوم و نمازش ادامه داد ولی به حسب واقع هم دو رکعت نماز خونده بود، در این حال این نماز محکوم به بطلانه. بنابراین پس اعتبار شده در صحت صلات رکعتین علم مصلی که باید دو رکعت اول را عالم باشه. خب حالا اگر منتهای این علم به صورت طریقیت عقص شده، یعنی باید دو رکعت برای او محرز باشه، خب در اینجا اگر بنا به این باشه که استصحاب قائم مقام قطع بشه، هیچ وقت دیگه مجالی برای اعتبار قطع در رکعتین اولتین نمیمانه. زیرا در همه جا وقتی مکلف شک کرد، استصحاب عدم اتیان به رکعت ثانیه جاریه. خب اگر استصحاب جاری باشه دیگه پس اعتبار قطع برکعتین اولتین لغو خواهد شد. خب سرانجام تا به اینجا فضلای بحث روشن شد که بالاخره اگر قطع در موضوع حکمی علی وجه صفتیه و به عنوان یک وصفی از اوصاف مکلف که اصل که این وصف اصیل و واقعی است اعتبار شد، چنان که گفتیم در شهادت فرمود این کان مثل هازا و اشاره به خورشید کرد فریشد. اینجا نه اماره قائم مقام این قطع میشه نه اصول مقرزه، ولی اگر قطع به وجه طریقیت در موضوع حکم عقص شد هم اماره قائم مقام این قطع میشود و هم اصل محرز. البته اشکال آقای آخوند باقیست که ایشون فرمودن اگر ما این مقام هم طریقیت بشه و هم موضوعیت مستلزم جمع بین لحاظ عالی و استقلالی در دلیل واحده، اون اشکال از نظر ما هم فی الجمله متجهه که در نوشتار به او برخود خواهید کرد. بسیار، مطلب بعد اصول غیر محرزه است که دیروز عرض کردیم اصول عملیه بر دو گونه، اصل محرز و اصل غیر محرز. اصل غیر محرز مثل براءت عقلی در گنجیدگاه عقل، وقتی آدمی احراز تکلیف نکرد، یعنی احراز و حرمت شرب دخان مثلا نکرد، بگیم عقاب بلاویان قبیحه. یا اینکه برای از کنیم که احتیاط عقلی، مثل موردی که آدمی علم اجمالی داره به وجود تکلیف و مردد بین طرفینه، مثل اینکه دو آنیه ایست اهدهما خمره. یا براءت شرعی مثل مواردی که خود شارع فرموده کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، یا احتیاط شرعی مثل مواردی که خود شارع امر به احتیاط کرده، یا تخییر. حتی آیا این اصول می توانند قائم مقام قطع موضوعی علاوه طریقیه بشود ام لا؟ در اینجا حق اینه که خیر نمی تواند هیچ یک از اصول غیر محرزه که در آنها جنبه کاشفیت و طریقیت عن الواقع نیست، هیچ یک نمیتوانن قائم مقام قطع طریقی بشن. جهتش هم واضحه، زیرا این اصول هم اسمش برا خودشه محرز نیستن، یعنی به عنوان کاشف عن الواقع جعل نشدن، بلکه اینها به عنوان وظیفه عند الجهل بالحکم جعل شده اند. یعنی شارع مقدس منتن علال عباد جعل تکلیف کرده، جعل کرده یک وظیفه ای برای شخصی که جاهله، بدون اینکه این وظیفه طریق و ناظر و محرز واقع باشه. یا عقل در چنین موردی آمده گفته وظیفه مثلا قفه عقاب بلاویانه. بنابراین چون در این سنخ اصول هیچ گونه جهت کاشفیت و محرزیت انکوان الواقع نیست، نمیتواند قائم مقام طریق بشه، حالا چه طریق محض و یا طریق موضوعی. حالا منتها برای اینکه بهتر روشن بشه یکی یکی اینها رو مورد نظر قرار میدیم. اول براءت عقلی که قبح عقاب بلا بیان باشه. خب معلومه این براءت عقلی هیچ نمیگه من واقع چیه، من نظر به واقع ابدا نداره، بلکه میگوید اگر حکم واقعی برای تو واصل نشد و بعد الفحص کامل ظفری بر حرمت مثلا شرب دخان پیدا نکردی، اینکه خدای متعال تو را عقاب کند بر اینکه چرا مرتکب شدی، این از دیدگاه عقل قبیح. عقاب بلا بیان چون عقل مستقل به قبحشه، بنابر این جای رجوع نیست. خب اگر دقت کنیم، پس براءت عقلی به معنای عذر و تعذیر، خودش به معنی تعذیر و عذر عبده، نه اینکه طریق باشد که گفتیم طریق دو خاصیت داره، منجزیت و معذریت. میگیم براءت عقلی خودش بیان عذر عند الجهل، نه اینکه تنزیل شده منزله قطعی که خاصیت قطع معذریت عند الخطا بود. خیر، اصلا معنای براءت عقلی یعنی عذر برای کسی که جاهل به واقعه. پس معنا ندارد که تنزیل کنیم براءت عقلی را منزله قطع در احراز خاصیت معذریت، چون این خاصیت عین براءت عقلی است. نه اینکه چون تنزیل منزله قطع شده این خاصیت در براءت عقلی باشه. دقت کردی؟ و همچنین احتیاط عقلی، اصلا معنای احتیاط عقلی یعنی تنجیز. چون واقع منجز است، عقل مستقل به احتیاط. مثل مثلا مورد علم اجمالی به حرمت احد الانائین، اینجا میگیم احتیاط تنزیل منزله قطع نشده در منجزیت، بلکه اساساً احتیاط ناشی از تنجیز و خودش عین تنجیزه. میگه چون تکلیف منجز شده است به علم اجمالی مثلا، پس تو احتیاط باید کنی. بنابراین احتیاط اثر تکلیف، اثر به اصطلاح حکم تنجیزی نیست، بلکه خودش عین تنجیزه. و همینطور مثلا در شبهات و حکمیه قبل الفحص، بگیم مجتهد قبل از فحصه از ادله وظیفه اش احتیاطه. چرا؟ چون علم اجمالی داره به یک سلسله احکام الزامیه، حالا که فحص نکرده به مقتضای اون علم اجمالی احتیاط عقلا واجبه. پس این احتیاط برخواسته از علم اجمالی است، نه اینکه چون احتیاط تنزیل شده منزله علم، اثر علم که تنجیز است بر احتیاط بار میشه. و همینطور براءت شرعی، براءت شرعی که اساساً به خوبی روشنه، میگه الناس فی سعت ما لم یعلمو، یا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. این اصلاً درش گنجگوش نظارتی و کاشفیتی از واقع نیست، بلکه شاره میخواد بگه تویی که عالم نیستی به حکم شرعی مرخصی، بنابراین هیچ در او جنبه نشاد به واقع و کشف از واقع نیست، بلکه معناش تعذیر شرعیه. یعنی تو معذوری عند الشک، تو عذر داری و در پیشگاه خدا معذریت ثابته. بعکسش احتیاط شرعی، خب باز معنای احتیاط شرعی اینه که چون واقع منجزه، شارع میگه باید احتیاط کنی، مثل مواردی که مثلا فرمود ان کان مثل هذا فالفرج حتی تلقا امامک، وقتی در سید مردد میشه میگه باید اینجا احتیاط کنی و بعد دست از پا خطا نکنی. بنابراین هیچ یک از اصول غیر محرزه در جایی درش کاشفیت که نیست بمانه، تنزیل منزله قطع هم در دو اثر نیست، چون گفتیم از قطع دو اثر داره، تنجیز و تعریض، و اصول غیر محرزه خودشون تنجیز یا تعذیرن، نه اینکه به منزله قطعا در عدم در تنجیز و تعذیر. پس این هم روشنه. بعد یه مطلبی را که تقریبا جنبه علمی داره، مرحوم آخوند در حاشیه رسائل گفته، بعد خودشون در رسائل میگه این حرف خالی از تکلف و تعصف نیست. این ولو اینکه جنبه علمی داره، اما چون باز فائده و کاربرد در مواردی داره، این رو هم به عرض برسانم. عرض میکنم به محضرتون که خب آقای آخوند در قیام اماره منزله قطع موضوعی علی وجه طریقیه فرمود این مستلزم جمع بین لحاظ عالی و استقلالی است. از یک جهت میخواد اماره را به منزله خود موضوع قرار بده و اثر موضوع بر او بار بشه، پس از این جهت باید نظر به اماره نظر استقلالی باشه، زیرا هر منزل و منزل علیه ناگزیر در مقام تنزیل ملحوظ مستقلن. از یک طرف دیگر میخواد اثر این را که عبارت از تنجیز معداس بار کنه و در حقیقت میخواد بگوید همونطوری که به قطع مقتوع به ثابت میشود، به اماره هم معدای اماره ثابت میشه. در این نهاد ناگزیر نظر به قطع و نظر به اماره نظر مرآتیت و عالیت. حالا یک دلیل بیاد اماره را هم به منزله قطع موضوعی قرار بده پس ملحوظ مستقل باشه، و هم به منزله ثبوت معدا و تنزیل معدا منزله واقع قرار بده، که ناگزیر لحاظ اماره به صورت عالیه. می‌فرماید جمع بین این دو لحاظ غیر ممکنه در یک دلیل؟ بله، دو دلیل باشه قابل قبوله. یک دلیل اثبات و حجیت اماره کنه، یک دلیل دیگرم بگه قول عادل به منزله قطعه. اما اون دلیلی که تنها فقط جنبه طریقیت را برای اماره قول عادل بیان اثبات میکنه، این عمدتا ناظر فقط به جعل معداس، نه تنزیل خود اماره منزله قطع موضوعی. آقای آخوند بر این اساس فرمودن که نمیتوان در یک دلیل اماره متکفل قطع موضوعی علی وجه طریقیه باشه، چون که مستلزم جمع بین لحاظ عالی و استقلالی در دلیل واحده. اما در حاشیه رسائل تأیید کرده نظر مرحوم شیخ را، فرموده است که چرا ممکن است که بالملازمه وقتی معدای اماره را تنزیل کند منزله واقع، این بالملازمه دلالت بر تنزیل اماره منزله قطع هم داره، چون وقتی معدا به منزله مقتوع به و واقع ترقی بشه و شارع بگوید معدای اماره به منزله واقع است، پس معناش اینه بالملازمه دلالت بر این داره که پس خود اماره هم به منزله قطع است و صفت قطعیت برای او ثابت بشه به عنوان موضوع حکم. بعد فرموده لا یخلو در کفایه، گفته لا یخلو من تکلف و تأسف. در مقام توجیه فرمایش آخوند که مقصود از تکلف و تأسف چیه، گفتن این که تکلف زیرا جعل معدا به منزله واقع این دروغ از اصل. گفتیم اگر ما ملتزم بشیم که معدای امارات حکم الله هست، این قول به تصویب لازم میاد یا قول به سببیت. بلدی آیا هاشمی بگی چرا؟ اصلا گوش نمیدی؟ فهمیدم که گوش نمیدی. بله، عرض میکنم حضورتون که کی بلده تشریح کنه؟ شما بفرمایید. بله، چرا جعل معدا اگر به منزله واقع باشه این مستلزم تصویبه؟ خب بله، اصلا تصویب چی بود آقایون؟ تصویب این بود که ما قائل بشیم که وظیفه واقعی هر مکلفی عبارت ما عدا علیه زنی، و این همون نظریه است که سنی ها میگن، میگن قیام اماره وظیفه واقعی مکلفه، در صورت که ما میگیم حکم الله واقعی به قیام اماره عوض نمیشه، میخواد با اماره اگر رسید رسید، نرسید چی؟ ما قائل به تخته هستیم، میگیم که احکام واقعی تغییر پذیر نیست، اماره حد اکثر اگر مطابق شد با واقع خب واقع را منجز میکنه، اگر مطابق نشد فقط ما عذر داریم، منجز و چه معدای اماره وظیفه دیگه نمیشه، بلکه حد اکثر ما معذوریم از مخالفت واقع. یا قائل بشیم به سببیتی که شیخ رضوان الله علیه در مقام تعبد بزن فرار از تعبد از اشکالات ابن قبه متعبد به سببیت شده. علت چه میگه؟ ما کتابایی که خوندیم یادم رفت مطالبا که مباحثه نمی کنیم، ما در حسب تجربه‌ای که بعد در نجف کسب کردیم، ما وقتی که رسول خونده بودیم هیچ نفهمیدیم، وقتی رفتیم نجف که در خارج آقای خوی مدت ها می رفتیم به مباسی رسالی شروع کردیم، گفتیم آه حالا تازه می فهمیم رسال چی میگه. خب چرا در مقام الجواب ابن قبه یکی از وجوهی که ذکر میکنه همین سببیت دیگه. بله خیلی خوب، حالا میشه اومد. خب حالا عرض میکنم به محضرم براتون که آقای آخوند که در کفای بند میگه لا یخلو من تعت تکلف بل تأصف، گفتن مقصودش از تکلف اینه که این که اساساً ما بگیم امار معدای اماره به منزله واقعه، این یه حرفیست که برخلاف مبنای شیعه هست که میگوین معدایات اماره وظیفه نیست، اگر مطابق واقع بود خیلی خوب، وظیفه منجز میشه. اگر مطابق واقع نبود فقط عذره، نه اینکه معدای او وظیفه شرعی باشه. مثلا اگر دلیل قائم شد بر وجوب صلات جمعه و در حقیقت صلات ظهر در روز جمعه واجب باشه، ما این نیست که حالا که اماره قائم شده پس وظیفه ما عبارت از صلات جمعه است. خیر، حد اکثر خوندن نماز جمعه موجب میشه برای اینکه تو عقاب نشی، ولی حکم الله واقعی عوض شدنی نیست. خب حالا پس برابر این میگیم تأسف برای اینکه آقای آخوند اینکه فرمودن در حاشیه رسائل فرمودن جعل معدا به منظره واقع به مستلزم جعل امار منظره علم است، میگه خود جعل معدا از غلطه. معدایی در اماره جعل نمیشه، زیرا اگر اماره مطابق واقع خب واقع است، اگر مطابق واقع نبود چیز جعل شدنی نیست، مگر قائل به تصویب بشیم یا اگر قائل به سببیت بشیم که اون هم معالش تصویبه. پس از این جهت تکلفه. تأسف هم گفتن چون مستلزم دوره، برای خاطر اینکه چون اگر ما قائل شدیم به اینکه اماره در لحاظ عرض کنم که جعل اماره به منظره قطع طریقی مستلزم لحاظ عالی و استقلالی هست و مانعی نداره، خب بگیم این مستلزم دوره، چون ترتب عرض کنم حضورتون که اثر بر تنزیل متفرع بر ترتب اثر و اون ترتب اثر فرع بر ثبوت تنزیله، یعنی اول ما باید بگیم این تنزیل دارای اثر تا بگیم که اماره قائم مقام قطع میشه. اثر او چه؟ اثر او عبارت از اصل تنجیز یا تعذیره. از طرف دیگرم مخواهیم بگیم که این تنجیز و تعذیر هم وقتی درسته که تنجیز که جعل درست باشه، و الا اگر تنزیل درست نباشه اثر مترتب نیشه، از این جهت مستلزم دوره. آقای خویی بعد از اینکه این فرمایش آخوند را نقل میکنن و میگن تأسف و یا اینکه تکلف در جعل اماره منظره قطع موضوعی درش هست، بعد ایشون میفرمان به اینکه حقیقت قضیه اینه که به ما یقال جعل، مثل که وقت کدش میخواستم این بحث علمی زیبای رو مطرح کنم، میتستم که وقت بگذاره شما هم بیشتر از این خسته بشید. از کنم حضورتون که بد نیست آقایم عرض همه برسنم تا من هیچ گونه در مسئله همین انتخابات نظر خاصی نسبت به شخص خاصی را تبیین نکردم. این دروغ هایی که میبندن فلان و فلان، نه چنین چیزی نیست. من اصل فرمایش مرحوم آیت الله خامنه‌ای را واقعا قبول دارم که مردم بالاخره شرکت کنند در انتخابات، برای خاطر اینکه چون این شرکت مردم واقعا پشتوانه قویی برای نظامه. معناش این است که کشور ما مردم پابند به اصل نظام هستند. حالا رأی در مورد خاص این دیگه تشخیص خود آقایونه. هر کسی که در این مناظرات نظر خاصی پیدا کرده و تشخیص داده، خب بر اساس تشخیص خودش به هر کسی که نظرش بود رأی بده. بنابراین این که به بنده نسبت داده شده من مدافع فلان آقا هستم، یعنی دروغ محض، این خلاف ها را من راضی نیستم. تقوای در گفتار مقاد داشته باشین، این خیلی ناپسنده. بله، خیلی از بزرگان حوزه به من مراجعه کردن که ما چیکار کنیم. گفتم بله، تشخیص با خودتونه. اصل شرکت در انتخابات را نکات جالبی که رهبر انقلاب گفت واقعا قابل تقدیره و لازمه، اما اینکه این آقا یا اون آقا ممکن بندی شیده رو تشخیص روشن که از نظر شما غلط باشه و بالعکس باشه. بنابراین من تا این کسی رو تعیین نکردم و از کنم آقای خلخالی هم مراجعه کرده، آقای دیگر هم به من مراجعه کردن از بزرگان حوزه. من تا به اینجا نتونستم شخص نظر خودم را بر دیگر تکلیف کنم و تعیین کنم. و صلی الله علی محمد و آله.